خطت اگه تدیس بود شادت اگر گفیس بود تو باز بیگر بهت باشه حتی تو گل و باشه
جون دلم مامان بگو
مامان امشبم که شیفتی پس کی برای من قصه بگه
عزیز دلم بابا که هست بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه بلده ها دارن منو صدا میکنن مامان مریضان منتظرم من برم مامان بره
بابا که خوابیده
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد
من که نمیشنوم مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم
آفرین راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم
حالا دیگه شب بخیر بگو برو بگی بخواب عزیز دلم خوب بخوابی مامان جان
شب بخیر مامان
شب بخیر دختر قشنگم
عزیزای من صبح فردا مینا از خواب بیدار شد هوا خیلی خوب بود تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه
ایران صدا دنیای امن خیال و قصه
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم ممنونم از همراهیتون ساعت 19:01 است اینجا همچنان شبکه تخصصی اقتصاده با افتخار کنار شما هستیم و برنامه های متنوعی رو تقدیمتون میکنیم شما علاقه مندان به تحلیل خبرهای اقتصادی رو در این لحظه دعوت میکنم مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو بشنوید
روی موج خبرهای روز اقتصادی
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم
روی خط اقتصاد
اقتصاد اخبار حیاهوی خبر روی خط اقتصاد
روی خط اقتصاد
آنچه از تحلیل‌ها تعریف‌ها اطلاع رسانی انتظار دارید روی خط اقتصاد
بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و عرض شاد باشه سال روز ولادت مولای متقیان امام علی علیه السلام امیدوارم که از این عید سرشار از خوشحالی و خرسندی باشید و به برکت این روز عاقبت به خیر و دلارام خانم آقایان برنامه امشب روی خط اقتصاد رو با عناوین برگزیده‌ای خدمت شما آغاز خواهیم کرد با این یادآوری که سامان پیام کوتاه 30,036,37 محل انتقال دیدگاه ها نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما شنوندگان پیرامون مسائل اقتصادی است برنامه امروز رو با عناوین برگزیده دنبال خواهیم کرد آنچه در یک ساعت آینده می شنوید اینها خواهد بود ۱۴۲ کشور مقصد صادرات ایران و ۱۰۵ کشور فروشنده کالا به ایران بیشتر خواهیم گفت در این برنامه از استقرار راهداران در محورهای برفگیر برای جلوگیری از انسداد مسیرها تغییرات لایحه بودجه سال آینده و تخصیص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اینطور از ادامه چالش ناترازی برق بدون توجه به بین‌سازی مصرف انرژی در سمت تقاضا و ارائه راهکارهای تازه به دولت برای حل انباشت قوانین نسبت به راه تجارت محورهای مهم برنامه امشب هست در این حال از سالگرد سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی با عنوان دل یک ایران برای ایران مرد میتپد هم بیشتر خواهید شنید خب همطور که اشاره کردم عناوین برگزیده رو امشب به آگاهی شما شنوندگان خواهیم رسوند. با وجود اینکه یک روز تعطیل در ایران سپری شد، رویدادهای اقتصادی قابل توجه است و در این حال خبرهای متعدد پیرامون رویدادهای اقتصادی رو در این برنامه مورد پوشش و توجه قرار خواهیم داد. همطور که اشاره کردم منتظر پیام‌های کوتاه شما شنوندگان عزیز هم خواهیم شد از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و درباره نقد و نظر شما پیرامون مسائل مختلف اقتصادی آماده شنیدن و دریافت اونها هستیم و مواردی هم هست که در جریان قرار گرفتید، اونها رو به عنوان مسائل مهمی دنبال میکنیم برای یافتن پاسخ و پاسخگویی دست‌اندرکاران در بخش‌های مختلف این موضوع. برنامه امشب رو با شما دنبال خواهیم کرد در حالی که ساعت 7:06:30 رو به ما نشون میده. برنامه روی خط اقتصاد شنبه 13 دی ماه رو گوش میکنید. خب اگر موافق باشید به سراغ یکی از عناوین برنامه امشب بریم در حالی که ساعت 19:09 رو به ما نشون میده. موضوع ادامه دار بودن چالش کسری برق بدون توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در سمت تقاضا عنوانی است که از جانب رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران ساتپا مطرح شده. آقای دکتر محمد نژاد با ما هستن، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی تجدیدپذیر ساتپا. بیشتر در این باره خواهیم گفت. کمون که میدونیم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای حل این کسری مطرح شده و اقدام و ایجاد شده و در این حال در تازه ترین صادف آقای رئیس جمهور هم گفته شد که سال آینده به نظر میاد حجم زیادی از کسری ها جبران شده باشه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
قربان، سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. اجازه میخوام خدمت شما استاد گرانقدر این روز و این عید ارزشمند تبریک بگم. جناب خیرخواه، سایر رو مستدام باشه و منظر همه مخاطبانی که برنامه شما رو دنبال میکنن عرض سلام و شب بخیر دارم.
تشکر میکنم برای شما خانده محترم. همینطور این مطلبی که از جانب رئیس سازمان ساتپا مطرح شده به چه معنا هستش؟ یعنی در حقیقت دارن تایید میکنن که این کمبود برق همچنان به طور فزاینده و زیانبار ادامه خواهد داشت؟
خب همونطور که سیزار دارید، خب سال گذشته یعنی تابستانی که گذشت عملا بر اساس اعلام متولیان صنعت برق موضوع یا در واقع ظرفیت ناترازی برق اعلام شد نزدیک به 20,000 مگاوات بوده. خب اگرچه باز استحضار دارید، ما از منظر سازمان انرژی تجدید پذیر برنامه بسیار منسجمی رو دنبال میکنیم. در واقع در کلان دولت برنامه جدی وجود داره، پیگیری های در واقع خیلی مشخصی رو عملا شخص های رئیس جمهور محترم هم دارن برای اینکه ما بتونیم ظرفیت تعیین شده نیروگاه خورشیدی رو جناب خیرخواه در موعد مقرری که اعلام کردیم انشاءالله محقق بکنیم. اما نکته ای که وجود دارد و از طریق استحضار دارید، فارغ از این که ما الان بخوایم به دنبال بهانه‌ای باشیم یا بگیم دلایل بحث ناترازی چی بوده، خب واقعیت اینه که آن چیزی که امروز مواجهش هستیم، فارغ از این که کدام در واقع تفکر یا در واقع کدام دولت‌ها کاری رو باید انجام میدادند، خب این واقعیتی هست که ما در موعد مقرر پیشبینی‌های مشخصی رو برای در واقع توسعه هم نیروگاه های بحث تجدید پذیر نکردیم در کشور و همین که خب مصدر هستید ما در بخش نیروگاه های در واقع تولید برق حرارتی هم باید به دنبال سرمایه‌گذاری با هدف ارتقای بهره‌وری می‌رفتیم، خب حالا به دلایل متعدد رو انجام نشد. بنابراین آن چیزی که ما تصور می‌کنیم یا برنامه‌ریزی می‌کنیم به عنوان یکی از مجموعه کلان وزارت نیرو در بخش تأمین برق از سمت نیروگاه تجدید پذیر به ویژه خورشیدی و بادی، خب عرض کردم خدمت شما برنامه های ما رو هم حتما شما و مخاطبان محترم دنبال میکنید. ما انشاءالله تو پایان امسال حتما از عدد 5000 مگاوات عبور خواهیم کرد که در مقایسه با سالهای گذشته در واقع افزایش بین 400 تا 500 درصدی هست که خودش در نوع خودش بی نظیر هست. در تا پایان تابستان آینده این ظرفیت رو انشاءالله به بیش از 11000 مگاوات میرسونیم نیروگاه خورشیدی و البته تجدید پذیر رو. اما نکته ای که جناب خیرخواه وجود داره که باید بهش توجه بکنیم، ما نباید به دنبال این باشیم که یک مسابقه ای رو برگزار بکنیم بین در واقع تولید و مصرف. یعنی باید ما خوب این سمت حرکت خوب و با شدت بیشتری برای تولید و تأمین برق پایدارتری بکنیم من جمله نیروگاه تجدید پذیر و با اون روی کرده بهره‌ورانه، و از اون سمت کاری که سالها نکردیم با تأسف، یعنی ما سمت تقاضا در تمام بخش ها مصدر هستید. ما در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، حالا بخش خانگی عدد خیلی کمتر هست، در بخش تجاری و اداری روی کرده مصرف ما جناب خیرخواه روی کرده مطابق استاندارد با تأسف نیست. یعنی اون شدت انرژی که ازش یاد میشه به واسطه این هست که ما به ازای هر واحد در واقع سوخت یا منبع اولیه انرژی که دریافت میکنیم خروجی مناسبی نداریم، برای اینکه به تولید یا در واقع به بخش مولد این تبدیل نمیشه و روی کرد مصرف مثلا در بخش صنایع تقریبا 2-3 برابر استاندارد جهانی هست. بنابراین آن چیزی که در واقع صحبتی که اخیراً رئیس سازمان ساتبا داشتن، تأکید ایشان بر این بوده که ما ضمن این که توسعه نیروگاه تجدید پذیر رو با توان در واقع مضاعف‌تری دنبال خواهیم کرد، ولی یادمون نباید بره که در بخش تقاضا باید روی کرده ما روی کرده بهره‌ورانه باشه برای اینکه بتونیم در یک زمان مشخصی این رو به یک تعادلی برسونیم انشاءالله.
این صحبت های اخیر شما سال هاست به گوش همگان آشناست. ما در گفتگو شنوتایی هم که با هم داشتیم با مقامات وزارت نیرو هم که صحبت کردیم، این پرسش رو مطرح کردیم که نگاه اقتصادی به انرژی که در سراسر جهان دهه هاست رایج هست و اقدامات هم مثل همینجا وقتی کسری یا بازار تازه ایجاد میشه برای اون هم فکر میشه که متوازن جلو برند، همزمان همون فرهنگ، فناوری های نو و استانداردها و در این حال یک کار مشترک بین تولید کننده و مصرف کننده و نیروهای تعیین کننده در توازن بازار. در ایران این چنین نیست، مدام دولت احساس میکنه که اگر دخالت بکنه بگه برق ارزون بفروشین یا اینکه مردم خواهش میکنن که یه چراغ لامپ اضافه خاموش، این بزرگترین هنر خودشه و داره به اجرا میذاره بقیه تمام. ولی به نظر میاد یک کسری فکری بزرگ وجود داره و اون اینی که راجع به این کالای اقتصادی نگاه اقتصادی نیست که حتی با مردم در این باره صحبت به شما فقط مثالهای خارجه رو میزنیم.
جناب خیر، خب فرمایش شما کاملا درست است، اما من میخوام در واقع به فرمایش شما این مطلب رو اضافه بکنم. خب شما مستحضر هستید، ما در بخش بیرون از دولت، یعنی در بخش قانونگذاری، خب کمیسیون‌های مرتبطی داریم. ما کمیسیون انرژی در مجلس داریم که خب اینها در این بخش قوانین رو مصوب میکنن، قوانینی که در واقع الزام به اجرا وجود داره از سمت دولت. خب با تأسف میخوام عرض بکنم سالهایی بر ما گذشت که برای افزایش تعرفه برقی که در اختیار در واقع مشترکان مختلف قرار می گرفته، اینها هیچ افزایش قیمتی رو مسبب نکردن و این باعث شد، من اینو می خوام عرض بکنم به عنوان یک نمونه واقعی می خوام عرض بکنم، خاطرم میاد که یکی از دوستان رو باش صحبت می کردم در بخش صنعت و ایشان تجهیزات در واقع مستهلک بگیم یا مثلا دست دومی رو از خارج از کشور وارد کرده بود با یک سوم قیمت تجهیزات مثلا نمیدونم در واقع نو و دست اول. باش بهش گفتم خب چرا این کاری کردید، این تقریبا سه برابر مصرف انرژی بالاتری نسبت به تجهیزات مثلا جدید داره با نو داره. و ایشون میگفتش که تا وقتی من دسترسی به گاز و برق ارزان دارم، مثلا توجیه نداره من یک دستگاهی که باید $1,000,000 من الان $300,000 پول پرداخت کردم. خب آیه خیرخواه، ما وقتی اینا رو کنار همدیگه میگذاریم میبینیم با تأسف در بخش قانونگذاری هم کمکی برای رویکرد بهره‌ورانه در بخش انرژی ما نداشتیم. یعنی آنجایی که باید عزیزان ما در مجلس هم دولت رو مکلف میکردن که راهکارهاش رو راهکار بهره‌ورانه‌ای ترسیم بکنه، اون بخش هم نه تنها کمک نکرد. خب با این البته این نکته مضاعف میکنه دلیل رو، برای اینکه خب سالهاست و سالها بوده که بخش عمده ای از تولید برق در اختیار دولت بوده و دولت هم شاید خیلی به قول گفتنی چون منابع دولتی رو در اختیار داشته برای مهم نبوده. بخش خصوصی خب مستحضر دیگه، اگر چنین مصوبه و قانونی برای بخش خصوصی مصوب میشد حتما داد و فریادی از سمت بخش خصوصی بلند میشد، ولی دولت ها خیلی یاد گرفتن که مماشات بکنن با بخش قانونگذاری و آنهایی که این اتفاق رو رقم زدن یا یادشون میرفته جناب خیرخواه یا خیلی آینده نگری خاصی نداشتن. اون چیزی که امروز ما دچارش هستیم به واسطه بدون تعارف اقدامات درست و درمانی که باید به موقع مقرر میکردیم نبودیم و الان دچار این بحث ناترازی شدیم. البته باز من نمیخوام از این اقدام هوشمندانه که دولت داره انجام میده بور بکنم، به نظرم بسیار قابل در واقع دفاع داره. وقتی که ما بتونیم در طی یک سال 5 برابر در واقع عمل کرد یک سال دولت نیروگاه تجدید پذیر احداث بکنیم و بتونیم در سال آینده برسیم این عدد رو 12,000 مگاوات، خیلی امیدوار هستیم آن چیزی که در سالهای گذشته با تأسف با تأخیر انجام دادیم بتونیم طی یک 2-3 سال آینده جبران بکنیم
انشالله. خود همین امیدهای بزرگی است به خاطر واقع نگری که دولت داره و جالب اینجاست که دولت با مردم هم داره موضوع رو در میون میگذاره و خود این کاری که الان تا یا عددی که بهتر بگم شما شروع کردید 5000 تا 1/6 آن چیزی است که مصوب شد، یعنی 30000 مگاوات که بخش خصوصی حالا به اون اقبال نشون داده، نشون میده که راه درست رو به نظر انتخاب شده که باید حمایت کنیم به سرانجام نیکویی هم برسه. دکتر محمد نژاد سیکاریدی معاون سرمایه‌گذاری توسعه ساتپا، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم جناب خیرخواه، برای منم بسیار اوقات خوبی بود که با شما صحبت می‌کردیم، برای همه شما، برای همه عزیزانی که برنامه شما دنبال میکنم آرزوی اوقات خوبی دارم. خدا نگهدارتون.
متشکرم، شبتون بخیر همچنین. خداحافظ.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب اگر موافق باشید بریم سراغ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی صنایع معدن و رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران آقای فاروقی و با سلام و شب بخیر بهشون در یک موضوع مهم به اتفاق گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدید به این برنامه. آقای فاروقی
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه. جا داره میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترم تبریک عرض کنم.
خیلی متشکرم، برای شما هم همین آرزو رو داریم و تبریک میگم. صحبت از راهکارهای تازه به دولت هست برای حل انباشت قوانین صادرات تجارت. سالها سر این باره میشنویم که نیازمند اصلاح قوانین هستیم، هموار کردن راه، همینجور تنقیح بسیاری از قوانین که دیگه کارآمد و بروز نیستن در حوزه تجارت. و اگر کشور بخواد آنچنان که در مسیر تجارت‌های بزرگی مثل شانگهای، بریکس، اوراسیا انتخاب کرده، باید حتما این حوزه‌ای باشه که کاملا مرتب و تسهیلگر باشه. موانع اصلی کجاست و آیا میتونیم در کوتاه مدت رو برطرف بکنیم؟
بله، خیلی متشکر. ببینید، بله، ببینید، ایجاب میکنه واقعا وقتی که ما به پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پیوستیم، شرایط و قواعد موضوعمون به نوعی باشد که انطباق با تعهدات ما داشته باشه. از این حیث ما یک بروزرسانی جامع در حوزه قوانین و مقرراتمون بالاخص در حوزه تجارت خارجی نیاز داریم که این مهم با به هر حال یک لایحه، حالا همونجوری هم که ما پیشنهاد داده بودیم تحت عنوان لایحه تجمیع و تسهیل در مقررات تجاری با روی کرده تعهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تهیه بشه تا ما بتونیم به هر حال از ظرفیت‌های بالقوه این تعهدنامه‌ها و این معاهده‌های بین‌المللی استفاده کنیم. اما الان در حال حاضر یکی از آرزوهای اصلی که در حوزه تجارت خارجی در کنار تحریم‌های ظالمانه به هر حال رنج میده و به هر حال فعالان اقتصادی ما رو، ازدیاد و تشتت قوانین و مقررات کشور و بالاخص هم مقررات جبری و بازدارنده که البته خیلی زیادی از فعالان اقتصادی به علت پراکندگی این مقررها از مقررات و بخشنامه ها از اونها اطلاع کافی و وافی رو ندارن. این است که ما علاوه بر این که به هر حال در اتاق بازرگانی پیگیر اصلاح و اصلاح دستورالعمل های حالا مغایر با اون اهداف توسعه هستیم، در حال پیشنهادهایی را هم طریق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی آماده کردیم که در ابلاغ مصوبات 132 نشست شورا اینها ابلاغ شده است که در من 14 مورد هست تحت عنوان درازم به خدمت شما گزارشی در عنوان بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و بستای راهکار عملیاتی برای رفع اون. ما 14 تا پیشنهاد راهگشا رو در شورا پیشنهاد دادیم و مصوب کردیم که البته مصوبی ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز شخص جناب آقای وزیر محترم اقتصاد هستن و ایشان هم با اکثر پیشنهادات ما موافقت فرمودن که خب بخش اعظمی از اونها به صورت پیشنهادات کوتاه مدت بود که مقرر شد در هیئت وزیران و با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح بشه، بخش دیگر اون هم مستلزم اصلاح قوانین و به هر حال تقدیم لوایح از سوی مجلس هست، از سوی دولت به مجلس هست که اینها هم به هر حال میتونه تقریبا شرایط حال حاضر رو سمت تسهیلگری هدایت بکنه. در کنار همین موضوع هم ما باز بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ارزی رو داریم که 31 پیشنهاد آماده کردیم، اون هم طی گزارشی از طریق مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی منتشر شده و در کنار اون هم در مورد لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، باز در اون هم یک سری از قوانین مرتبط با قاچاق رو فعال داریم پیگیری می‌کنیم در جهت
چیزی که خیلی پر اهمیته این تعامل و به ثبات شکلی و ماهیتی این قوانین هست، چون موقعیت تجاری کشور رو هم در میان کشورهای منطقه، در موقعیت رتبه بندی کلاس کشورهای پیشرفته در تعاملات تجاری قرار میده. ما در اینجا فاصله داریم به نظرم، نه؟
نه، ببینید، در حوزه ثبات قوانین مقررات وقتی شرایط خاص اقتصادی رو ما شاهد هستیم در کشور و تحریم ها به گونه ای حالا حالت شناور پیدا کرده. به حال یک سری دستورالعمل ها، یک سری بخشنامه ها هم شاید به تعجیل، ولی در جهت اصلاح و جهت اصلاح امور و دفع اون موانعی هستش که بعضن بر سر راه تجارت کشور ایجاد میشه. حالا در شکل کلی این گونه نمود پیدا میکنه که به حال مانع به سمت شرایط رو بدتر کرده، ولی حالا بحث مفصلی داره. ولی ثبات در قوانین مقررات کشور اصلی بخش خصوصی هست، برای اینکه هم تجار، بازرگانان و کلید کنندگان ما بتونن حداقل یک ترسیمی از دورنمای تجاری، ترسیم درستی از دورنمای تجاری و اون فعالیت اقتصادی خودشون داشته باشن. ولی خب متاسفانه شرایط به گونه خاصی داره پیش میره. بالاخص این مزایق ارزی که وجود داره باعث شده که مقررات تجاری و قوانین ما رو هم تحت تأثیر قرار بده و بعضا اقدامات با تعجیل این موارد صورت
بده. پیش بینی میکنید که ما در این فصل باقی مانده تا پایان سال که خب خیلی هم نیست، بتونیم با توجه به مسئولیت های برنامه هفتم درباره تولید و تجارت بین‌المللی اصلاحات مورد نظر رو بتونیم نهادینه بکنیم، به خصوص با حضور اتاق بازرگانی؟
ببینید در موضوع اصلاحات از کردم، ما پیشنهاداتمون در حوزه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو به سمع نظر جناب رئیس جمهور رسوندیم و جلسه و نشستی که اعضای اتاق بازرگانی با ایشان داشتن این موضوع به عنوان یک عارضه و اصلاح این قانون به عنوان یک خواسته مطرح شد. ایشان هم هماهنگی لازم رو انجام دادن. معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور سرکار خانم یو بوواد نماینده مستقیم تحت این موضوع معرفی کردن و اقدامات اولیه در حال انجام و شکل‌گیریه. موضوع بحث اصلاح قوانین مربوط به تعزیرات هم بخشیش الان تو یک لایحه‌ای هستش که گزارش کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آماده است و به جهت حالا برخی از موارد منتظر اعلام نظر و جلساتی هست با بخش خصوصی برای نهایی و اعلام گزارش به سقف. در حوزه اصلاح آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی که خب این هم بعد از تقریبا 12 سال داره صورت میگیره، اقدامات اولیه در سال گذشته با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده. تقریبا پیشنهادات و اون موارد اصلاحی به جنبندی نهایی رسیده که انشاءالله امیدواریم بتونیم این بحث اصلاح آیین‌نامه قانون امور گمرکی رو هم به هر حال تا یک ماه آینده به هر حال نهایی
کنیم. انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک در اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران.
متشکرم.
شبتون بخیر. شب بخیر شنوندگان عزیز. خانم آقایان، اگر تازه به جمع شنوندگان ما در رادیو اقتصاد روی فرکانس و موج 98 مگاهرتز پیوستید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا دارید به ما گوش میکنید، این رادیو اقتصاد هست و به صورت زنده و مستقیم برنامه خبر تحلیلی هر شب خودش رو به شما شنوندگان تقدیم میکنه. در ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که با عنوان ایران مرد ایران نام گرفته، مراسم این سال روز در کرمان در حال برگزاری است. همزمان رویداد فرهنگی هنری فتح خیبر، بزرگترین نمایش فرهنگی هنری پایتخت هم در حال اجراست در میدان امام و